الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون این فرع بود که اگر مستحاضه اعمالش را انجام ندهد بطلت صلاته بلا اشکال، و اما نسبت به حرمت دخول مساجد و مکسدران و قرائت عزائم و وعتی مرحوم سید فرمود اگر غسل را ترک کند، جایز نیست علل احوال. خوب صوم را هم می آورد و صومش هم باطله علل احوال. دو تا نقص داره کلام سید، یکی طواف را نیاورده، یکی صوم را نیاورده. خواست بگه و صومش هم باطل است اگر غسل را ترک کرد علل احوال. خب مهم نیست، حالا اینا از مسائل قبل واضح شده. دخول مساجد، قرائت عزائم را بحث کردیم و بحث منتفی شد به حرمت الوعتی، حرام است وعتیش علی الاحوات. از نظر اقوالی مرحوم آقای حکیم صاحب جواهر صاحب حدایق نقل کردن از قدیمی ها صدوقین و بعضی قدمای اصحاب قائل به حرمت بودن. بعضی ها مثلا شهید در ذکرا گفته دای اجماع کرده اصلا. ظاهرن مخالفت از محقق در معتبر شروع شده. باز در شرایع ظاهرش اینه که حرامه، در معتبر گیر کرده و محقق در معتبر قائل به جواز شده است. بعدیها صاحب مدارکی که خیلی دنبال این قضیه را گرفته و ادله قائلین به حرمت را آورده مناقشه کرده و گفتن یجوز و وطی المستحاضت مطلقا، عملت به اعمال مستحاضه او لم تعمل. اگر زنی داشت مستحاضه بی تقوی بی دین بی جور چیزا اهمیت نمیدن، نه این مشکل برای مرد با دیانتش ایجاد نمیشه. اون کار خودش، اینم کار خودش. چرا میگه حرام دیگه؟ اونها اعمالی را که قبلا گفته بود یجوزو، میگه همه اینا حرامه. خب در این بین اون که مفصل بحث کرده عرض کردیم صاحب حدایق است، کمی اقوال را آورده، نقل اقوال کرده و اصرار داره که نه حرام است و کلمات صاحب مدارک را جواب گفته است. ادعای صاحب حدایق که در این بین مفصل ترین بحث را کرده است اینه که مقتضای عدت من الروایات حرمت این عمله. حتی ظاهر کلام صاحب حدایق اینه که مستحاضه باید همه اعمال انجام بده تا این عمل، حتی وضو هم باید بگیره، نه تنها غسل، وضو هم باید بگیره. و مهم همین روایات هم. مهم در باب روایات هم. از نایه اجماع ما نمیتونیم به جایی برسیم، مثلا محل اختلاف هم. ظاهرش اینه که اونم لازم هم. نه در غیر اون زمان نیه. بله اینم نکته لطیفه‌ایه. بله خب مرحوم صاحب حدایق فرموده عدت من الروایات دلالت بر حرمت دارد که ما روایت اولا را خوندیم. روایت اولا موثقه سماعه بود و اشکال مرحوم آقای خویی و بعض دیگر را هم عرض کردیم و گفتیم نه، الحق و الانصاف ظاهر این روایت. مرحوم آقای حکیم هم در آخر سر همینجور میگه، میگه ظاهرش حینما تقتصد، یعنی من حینما تقتصد، ما ای ظاهر را تمامش کردیم. خب این روایت اولا. روایت ثانیه‌ای که صاحب حدایق میگه این دیگه بهتره، هم سندش خب اون موثقه، صاحب مدارک میگه من به موثقه عمل نمی کنم. روایت بهتر که اشکالات را نداره، لا سندن ولا دلالتن، روایاتیه که بین حلیت صلات و جواز وقت ملازمه قرار داده است. فرموده کل شیئن احلت به صلات جاز ان یأتی زوجها. روایت اینه، عرضم خدمت شما، صحیحه عبدالرحمن روایت هشتم، اون روایت ششم بودی، روایت هشتم. در روایت هشتم صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت و عبدالله عن المستحاضه ایتقوها زوجها و هل تطوف بالبیت، ایتقوها زوجها و هل تطوف بالبیت. سؤال از اینه دیگه، قال تقعد، اولش حیزه، اون قعود میکنه اونجا که گذشت، بعد فرمود کرسوف بگذارد، بعد از این غسل حیز کرسوف بگذارد، فئن زهر علی الکرسوف فلتغتسل، که غسل استحاضه است، ثم تزع کرسفا آخر ثم تسلی. بعدم فرمود فئن کان دمن سائلا جمع بکند بینه صلات، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد. آخرش سوال از جواز وقتی بود، یه قاعده میده حضرت، از این بهتر نمیشه دیگه. صاحب حدایق میگه زبان حالش، کل شیء استحلت به الصلات فلیأتها زوجها ولتقف بالبيت. تطوفم آورده، اینو در کنار طواف قرار داده. فرموده دیگه خیلی روایتش ظهور قوی داره در این که محلل الوقت محلل الصلات، برای صلات باید غسل بکند، برای وقت هم باید غسل کند، برای صلات باید وضو بگیره، برای وقت هم باید وضو بگیره. او شرایط دیگر را بعیده بگه، اون تغییر قطنه اینا نگفتن، شاید مناسبت حکم موضوع یه چیزایی به هم ارتباط، مناسبت حکم موضوع مثلا اونها میشه. این قاعده کل شیء استحلت به صلات فلیأتها زوجها ولتطف بالبیت، این قاعده در چند روایت آمده است. یک روایتش روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است که الان خوندم صحیحه، اما این صحیحه. یکیش روایت دوازدهم روایت فضیل و زرار است، فاذا حلت لها الصلات حل لزوجا ان یقشاها. و یکی هم عرض به اجازه بداله، ما حرف ایشون داریم میگیم، یکم صبر بکنید. روایت دیگم عرضم به خدمت شما، یه روایت دیگه هم هست که همین قاعده را در اون روایت آوردن، از چند روایت که متذکر این قاعده شدن و مستفاد از این قاعده ملازمه، نه اون نیست، حالا میرسه اون زارش ملازمه. بله میگه وضو هم بگیره. آره گفته دیگه. نه نه که قول قبلیش، نگاه کنید قول قبلیش نه که غسل بکنه و وضو بگیره، یه قول بعدیش میگه همه اعمال، بعد میگه اخیره درسته همه اعمال. ما حالا جرأت نمی کنیم بگیم تغییر قطنم مثلا یکی باشه، خورده بعیده. خب دست پس روایت، دومین روایت طایفه از روایات، طایفه از روایات هم که مفادشون ملازمه است بین این دوتا. صاحب مدارک از این جواب داده، معروف آقای خویی جواب داده، من تا اینجا نیاورده آقای خویی بالمناسبه در طواف آورده، مثل از قلم افتاده اونجا جواب داده، جواب داده مخالفین این مسئله و گفتن که نه این ما احلت به صلات، این حلیت معناش صحت نیست، اون چه که به او نماز صحیح میشه که غسل باشه وضوی مراد نیست. این که در این روایات فرموده حلال شد نماز، یعنی هر جا نماز مشروع است، مشروعیت رو داره بیان میکنه، حلیت تکلیفیه رو داره بیان میکنه، هر جا نماز مشروع شد وقتیم مشروع است. در مقابل حائض، حائض در بعض روایات مقابل هم آوردن، در حائض نماز مشروع نیست، حیضم مشروع نیست، عکس اینجا، هر جا که وطیم مشروع نیست. در مستعاذه نماز مشروع است، وطیم مشروع است. گفتن این روایت ظاهرش اینه و این دلیل بر جواز، پس دلیل بر این که پس یجوز و وعده بلا غسلن، چون ملاک را فقط مشروعیت نماز قرار داده، نه صحت نماز، نه به قول تنقیح نه مشروعیت فعلیه نماز، حلیت فعلیه، نه حلیت شانیه کافیه. در تنقیح اضافه کرده به حرفای صاحب مدارک، فرموده نقضی را اضافه کرده، فرموده خب اگر بنا باشه کل ما احلت به صلات، قضیه قضیه صحت باشد، حلیت وضعیه باشد، پس بایستی طهارت بدن و طهارت صوب و اینا هم شرط باشه برای جواز وقتی، چون اونها هم شرط صحت نمازن دیگه. بله دیگه، کل ما احلت به صلات، هرچی که به اونها نماز صحیح میشه، هرچی به اونها نماز صحیح میشود وقتی هم جایز میشود. این گفته گفتنی نیست، ستر در نماز واجبه، اینجا واجب باشه، اینا گفتنی نیست قطعا. لذا فرموده که پس مراد از مستحلت به صلات یعنی هر جا مشروعیت پیدا کرد. این روایات، این طایفه از روایات از ادله جواز است نه از ادله من. بله در مستعاذه نماز مشروع دیگه، واجب شده برید، به خلاف به حائض، حائض نماز حرام نامشروع است. این جوابیه که صاحب مدارک داده و در تنقیح هم این جواب را دنبال کرده. تو ذهن ما اینه که این جواب درست نیست. اگر عبارت این بود کلما حلت الصلات جاز لبعلها ان یأتیها، کلما حلت الصلات، این درسته که در بعض روایات اینجور هست، یه روایت قابل حمل بر این هست، روایت دوازدهمی فاذا حلت للصلات حل لزوجا ان یخشاها. این درسته، این درسته. اگر این جور بود اذا حلت کل ما حلت درسته. و اما عبارت مد نظر صاحب حدایق این عنوانش کل شیء استحلت به الصلات، به الصلات، نه نماز حلال شده، بهش نماز حلال شده. اینو کجا آورده؟ بعد از غسل، ثم تصلی صلاتن بغسلن، بغسلن پشت سری میگه و کل شیء استحلت به الصلات. تو ذهن من اینه نست در فرمایش صاحب حدایقه، کل شیء استحلت به الصلات، کل شیء طبق مبنای صاحب مدارک معروف آقای خویی باید به استحاضه معنا کنی. کل شیء یعنی استحاضه که حلال شده به استحاضه نماز معنا نداره. مور شیء که مورد چیز، کل شیء استحلت بهی، بهی به سبب او، شما که ادبیات دارید دیگه، بهی یعنی اون مؤثره، نه کل موردن. اون میشه کل ما حلت الصلات. این که اینها، این که اینها کل شیء استحلت به الصلات، استحلت به الصلات، خصوصا قبلش هم داره به غسلن، خصوصا اونا را هم در جواب این آورده. اینا را ذمیمه کنید، سوال میکنه که آقا کی وقتی جایزه؟ حضرت شروع میکنه به این اقسال و وظایف مستحاضه، بعد میفرماید و کل شیء استحلت به الصلات جاز ان یعتیها بعلها کسری هست در اون چه که صاحب حدایق ادعا کرده است. و اینی که مرحوم آقای خویی نقض فرموده، فرموده بس طهارت صلات هم باید بگید طهارت بدن، طهارت صبح، نه این نقض وارد نیست. این کل شیء استحل به صلات به مناسبت موضوع، یعنی از ناحیه مستحاضه بودن، کل شیء این استحاضه گیر داره، استحاضه نمیتونه نماز بخونه. هر چیزی که استحلت به صلات از نای مستحاضه بودن، اونه یجوز لبعلا ان یاتیا. عجیبه این نقض مرحوم آقای خویی، که پس شرایط، همه شرایط نماز را باید داشته باشه تا جائز باشد وطیش. نه، این نقض هیچ ربطی به حرف صاحب حدایق ندارد. اولا ما میگیم کل شیء استحلت به صلات، میگیم معناش همینه که عرضم به خدمت شما صاحب حدایق فرمودن. ثانیا، تمامش بکنم، ثانیا کل شیء استحلت به صلات، میگیم نه معناش یعنی مشروعیت، هر چیزی که مشروعیت دارد. کل شیء معنای شما رو میگیریم، نه صحت. هر چیزی که با او، هر چیزی که با او مشروعیت داره نماز، اصل حلیت رو بیان میکنه. قبول کردیم؟ خب صاحب حدایق میگه که مشروعیت نماز مستحاضه به همین اقسال دیگه، نه صحتش. حرام نماز، نماز محدثه. کل شیء احلت به صلات، معشور اینطور میگن. چی میگن محل کلام؟ حالا معروف آقای خویی قبول نکرده، تازه اونم احتیاط کرده. اینه که کل شیء استحلت به صلات، صاحب حدایق میگه باشه حلاله، نه حلال ذاتی، با قول آقای حکیم حلال ذاتی، هر چیزی که نماز را برای مستحاضه حلال می کند، حلال نه صحیح می کند، جایز می کند، جایزم می کند. ما مثلا همینجور معنا می کنیم، ما استحلت را، ما صحت معنا نمی کنیم، به قرینه و جازه اینا با هم یکی هست. هر جا نماز جایزه، وقتی هم جایزه. کجا نماز جایزه؟ وقتی وظایفش عمل کنه، نمازش حرامه، اون عمل رو انجام میده حرامه. اینه که فرمودن استحلت دلالتش بر مدعای صاحب حدایق توقف داره که استحلت به معنای صحت باشه، میگیم نه به معنای جوازم باشه، باز ادعای صاحب حدایق درسته. صاحب حدایق میگه مجوز نماز مستعاذه این غسله که در این روایت آورده، بعدم میگه هر کجا اجازه داشت نمازش بخونه، هر کجا اجازه داشت نمازش بخونه اجازه داره تمکین بکنه، تمامه. این صاحب حدایق همینو میگه دیگه، حالا حرفش درسته نه، همینو میگه، میگه هم وضو و هم غسل باید این عمل رو انجام بدهد تا وضعیش جایز باشد. اینم طایفه ثانی از روایات که پیش صاحب حدایق از هر روایات است. منتها صاحب حدایق همه رو یک کاسه کرده، نه اینش بهترینه. کل شیء استحلت به الصلاة فلیأتها زوجها ولتقف بالبیت. ولتطف بالبیت هم که دنبالش هست و تواف بیت هم تارت میخواد، اونم معیده دیگه، تواف بالبیت هم تارت میخواد، همینار میخواد دیگه، سیعتی خدا آقای خویم قبول دارد تواف بالبیت اینار میخواد. خب در کنار هم قرار داده، سوال از اتیان توافه، جوابم اتیان تواف کنار هم قرار داده. اینم معید صاحب حدایق که اینها دلالت دارن بر حرمت. روایات دیگری را که مرحوم صاحب حدایق استدلال کردن مثل روایت دیگه، اون ملازمه نیست، یه خورده راحت تر اون روایات. یکی روایت محقق در معتبر، اون به حساب معتبره محمد ابن مسلم، روایت چهاردهم. روایت چهاردهم اینجور بود: ثم تمسک قطنتن، قطنه را اخذ بکند، فإن سبق القطنه دم لا ينقطع، اگر دم لا ينقطع آمد کثیره، فلتجمع بین کل صلاتین بغسل و یصیب منها زوجا ان احب و حلت لها الصلات. ملازمه را قرار نداده، اینا را همه با هم آورده. صاحب حدایق میگه که این موضوع حلت لسلات، موضوع یصیب منها زوجها، موضوع تجمع اینه که غسل بکند. فلتجمع، نه همه هر عطف بر اون تجمع ها، فلتجمع بین کل صلاتین به غسل و یصیب منها زوجها، یعنی به غسل و حلت لسلات، یعنی به غسل. اون غسل را بر همه اینها اضافه کرده و فرموده این روایتم دلالت دارد که شرط جواز. اینا در سوق واحدن، نماز و عرضم به خدمت شما وقتی در سیاقشون یکیه، غسل شرطیت برای وقتی هم داره. البته ایره میشه جواب داد که نه، در این میشه برای جواب داد که نه، حضرت برای مستحاضه کثیره چند تا حکم هم عرضی فرمودن. مستحاضه کثیره باید غسل بکنه، مستحاضه کثیره میتونه تمکین بکنه، مستحاضه کثیره در حقش نماز هست. این که مرحوم آقای حکیم فرموده بعض روایاتی را که صاحب حدایق، نگفته صاحب حدایق، بعض روایاتی که در مقام بیس استدلال شده قاصرت و دلالین، مثل این روایت قصور دلالی دارد. روایت پونزدهم هم روایت قرب الاسناد است، اونجام داره: فیضا کان صلات الفجر فلتقسل بعد طلوع الفجر، فلتقسل یعنی قسل کنه اونجا، ثم تصلی رکعتین قبل القضا، ثم تصلی القضا، قل تو یو واقعها زوجها، این معلوم میشه که جای توهم بوده اون زمانها، چون حیض حرام بوده اون موضع خون داشته جای توهم بوده که مثلا وقتیش هم جایز نباشه. آره اینه که قلت و یو واقعها زوجها قال، اذا قال بها، اگر طولانی شده و حیزم یه مدت طول کشیده دیگه، الان باز دوباره مستحاضه و اینا نیازه دیگه، اذا قال بها ذالک، اگر طولانی شده این قضیه عیب نداره، فلتقسل، قسل بکند، ولتتوضا، وضو بگیرد، ثم یوقعها ان اراده، بعد از قسل و وضو این خاص این عمل را انجام بده. حیض کجا بوده؟ فرض استحاضه. اذا قال بها ذلک، اینی که الان گفتم طولانی شد از بابی که مستحاضه بعد الحیض بوده طولانی شده، ولی استحاضه طول سبب طول شده، پشت سر حکم استحاضه میگرد، صلات فجر را اینجور بخواند، قصر را اینجور بکند، بعد سوال میکنه یوقاها زوجها، قال اذا طالب ذلک، غسل حیض که گذشت در باب حیض غسلم لازم نیست بکنه، وضو که قطعا لازم نیست، قبل الغسلم جایز بود مقاربتش، عیب نداره. اگر حالی اون میشه تداخل دیگه، اگر موقعی یکی سوال که نمیکنم پشت نماز صبح که سوال نمیکنم، سوال میکنم مثل متنبش مواقعه بکنه، از دست فرمده غسل و وضو گرفت، عیبی نداره. حالا غسل و وضوی نمازی یا غسل نماز قبل وقت نماز نیست، یه وقتی که مرحوم این استدلال کرده مرحوم صاحب حدایق این روایتم، وجه اینم که فرنده ازا قالم خاطر این حضازتی داره، در اونم حضازت داره، وقتی با طول شد حضازت دیگه برطرف میشه، طالش برای اینه که اگر طولانی شده حضازتش مرتفع شده است. خب اینم روایت بعدی که مرحوم آقای حکیم اشکال دلالی میکنم، بله بد حرفی نمیزنم، ایشان فرموده نه، از این که گفته اذا طاله معلوم میشه این غسل کردن این وضو گرفتن امر الزامی نیست، اگر امر الزامی باشه قال او لم یتل، امر الزامی که نمیشه که امر الزامی رو بیان به این قضیه بندش کنن، خیلی بعیده، این معلوم میشه خود غسل و وضو امر الزامی نبوده، امر غیر الزامی بوده. خب چون امر غیر الزامیه، بله حضرت فرموده خب حالا اگر طول کشیده برد مستحب به این کار رو بکنه و تمکین بکند. ایشان از این که فل تقسل ول تتوضا ثم یواقعها را معلق کرده بر طاله، نتیجه گرفته که پس غسل واجب نیست، غسل مستحب، عیبی نداره، ای استحباب در فرض مثلا طولانی بودن باشه، اینجور فرمودن. لیکن تو ذهن ما اینه که نه، این که فرموده اذا قال بها ذلک فلتقسل ولتتوضا ثم یوقاها ان اراده، حضرت اینو میخوان بفرمایند، میخوان بفرمان خب طول نکشیده که بهتر اینه که ترک کنه این عمل را، بگذار استحاضه‌اش، استحاضه یک نوع اذیتیه برای زنا، اعتزالش مثلا خوبه، ولی اگر طول کشیده خب بگو بره اون کار بکنه، اون کار الزامیه، اگر طول کشیده و دیگه ای لابد میخوای کار را بکنه خب بگو بره غسل بکنه، بره وظایفش انجام بده، این طاله با این که اونا واجب باشه هیچ تنافی نداره، در مقابلی که اگر طولانی نشده صبر بکنه تمام بشه و بعد غسل انقطاع بکنه. حضرت که فرموده اگر طولانی شده یه حضاظتی داره در این عمل، در این حالت یک حضاظتی داره. حضرت فرموده اگر طولانی نشده خب صبر کنم، مواقع نکنه، این طاله برای مواقع کردنه، ولی اگر طول کشیده و صبر نداره خب بره وظیفش انجام بده، پس بره فلتق تسل، پس باید غسل کند، برد وظیفه الزامیش انجام بدهد، بعد این عمل را انجام بدهد. اذا قال برای غسل نیست، نمیخواد واجب غسل انطاله. حرف من اینه، انطاله برای کل اون قضیه، اگر طول کشیده مدتی و بی صبر شده خب بگو برای کارا رو انجام بده، که این کارا رو انجام بده الزامی ها، بعد کارش بکنه. اگرم طولانی، نه آقای حکیم میگه انطاله قرینه که استحبابیه، مرحوم آقای حکیم فلتقسل ولتتوضا را زده به طاله، اگر طولانی شده غسل بکند. خب چه فرق میکنه غسل کردن مستحبش، چه فرقی میکنه طول کشیده باشه یا نکشیده باشه؟ نه، ما تو ذهنمون اینه که طاله برای اصل قضیه. حضرت میفرد اگر تو اگر میل داره خب بگه برو غسل بکن و وضو بگیر و این کار رو بکن. بله، یه چیز تو ذهن ما هست که صورت احتمال، این که حضرت فرموده اذا قال به هازالک فلتقسل ولتتوضا، ممکنه کسی بگی فلتقسل ولتتوضا مراد غسل و وضو نیست، مثل همون که در باب حائض بود که قبل الغسل میگه موضع را بشورد، شاید اینم ارشاد به همین جوره. حالا که میل داره کار خوبی نیستی کار، حالا که طول کشیده و میل داره بگو بره موضع را بشوره بعد کارش بکنه. فلتقسله توضع هم تو معمولا در روایات تقتسله، تقسل شستنه، تتوضع هم درسته خیلی اوقات وضوعه، ولی بعضی اوقات هم توضع در روایات به معنی شستشو آمده. اینه به احتمالی هست. خب ما نیازی به این روایت نداریم دلالت داشته باشه یا نه، اون روایات که میگوید ملازمه هست. نه، این توی جامع حدیث هم من نگاه کردم تو ذهنم فلتقسله کی؟ اون تمام طلوع فجر جواب بعدیش ولتقسل ولتتوضا. خب حالا ببینید نسخه بدل، حتما نسخه بدل داره. خب حالا مهم نیست، مقصود اینه که حالا این مهم نیست روایت دلالتش تمام باشه یا نه. شما بگوی عده از روایات قاصرت الدلاله، به قول آقای حکیم کفانا دو قسم از روایات، حاصل الکلام کفانا دو قسم از روایات موثقه سماعه، که گفت حین ما تقتصل، حین تقتصل، و یکی هم روایاتی که ملازمه قرار داده بود بین احلت به السلات و جازه ان یعتی ها زوجا. خب این روایات دلالتش تمامه، مقتضی تمامه. آیا این روایات که دلالت تمام، سند تمام، اینا صحیح بود بعضیاش، آیا مانع داره یا نداره؟ در مقابل صاحب حدایق گفتن این روایات مانع داره، افرز سند تمام، افرز دلالت تمام، این مانع داره. مانعش چیست؟ مانعش آیه قرآن است که فرموده است در باب حیض، فرموده فاعتزلوا النساء فی المحیض، بعد داره که بله آیهش حتی یطهرن ولا تقربوا النساء، چی بود؟ ولا تقربوهن حتی یطهرن. همینی که از خون حیض مفهوم داره دیگه، همینی که از خون حیض طهارت پیدا کرد ایتا جایزه. نساکم حرسون لکم فعتو حرسکم و ناشئتم، هر زمانی مخصصش فقط زمان حیزه. و حکمی آیه گفته ولا تقربون نسه. این مانع است که مرحوم صاحب مدارک آورده، جوابش پر واضحه. صاحب حداقل جواب داده از این مانع، گفته اینا مطلق و مقیدن دیگه. حتی یطهرنه میگوید وقتی پاک شد جایزه. این روایات میگه، اینم میگه جایزه دیگه، میگه احلت، میگه جایزه به ذمه غسلی. تقییدیه دیگه، فوقش تقیید آیه شریفه. اگر آیه شریفه اطلاق داشته باشد قیدش میزنیم. ما که نمیگیم اصلا نمیشه مستعاذه را وعدی کرد، ما میگیم تهورم تهورت من العیز یجوز و بسیها اون تا بزم قسله. خب این یک مانع و جوابش پروازه. عمده در مانع روایاتیه که حصر کرده است، که با صاحب مدارک به این روایاتم استدلال کرده، مثل صحیحه معاویه بن عمار روایت اولای باب استحاضه باب یک. اونجا اول حائض را مطرح می کند، در حائض المستحاضه تنظر ایامها، تنظر ایامها فلا تسلی فیها ولا یقربها بعلها لا یقربها. بعد اذا جازد ایامها بعد الحیض میره سراغ مستحاضه. در مستحاضه که میرسه میفرماید و این کاند بعد از اینکه وظائف مستحاضه را بیان میکند آخرش فرمده و هازهی مستحاضه یعتیها بعلها الا فی ایام حیضها و هازهی یعتی، این فرق میکنه با اوها، یعتیها بعلها الا فی ایام حیضها. و با صحیح عبدالله ابن سنانم همین جوره، در صحیح عبدالله ابن سنانم شبیه همین عرضم به خدمت شما بیان آمده است. صحیحه محمد ابن عبدالله ابن بخشید عبدالله ابن سنان اینجوری بود. بله روایت چهارمی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن عبدالله ابن سنان صحیحه یا مصححه به خاطر ابراهیم المهاشم. اونجام داره که المستعاذه تغتسل عند صلات الظهر تصلی الظهر، وظائف مستعاذه را بیان می کند. بعدم داره که ولا بأس بأن یأتیها بعلها اذا شاء، ولا بأس بأن یأتیها بعلها اذا شاء الا ایام حیضها فیعتزلها زوجها. این روایت هم نست دیگه، ولا بأس بأن یأتیها بعلها اذا شاء. خب اینجور مرحوم صاحب مدارک فرموده که اینا دلالت دارن که مستحاضه با حائض فرق می کنن. از افعلازالگ این نکته ارتکازی را هم، این نکته ارتکازی هم که بعضی ها اضافه کردن، گفتن بعیدم هست حائضی که خونش قطع شده ولی حدث حیزر داره، اون حدث اکبر داره، نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه وارد مسجد بشود، او جایز باشه وطیش. اما مستحاضهی که اعمالش ترک کرده ولی جایز وارد مسجد بشود، این مثلا حرام باشن. این ارتکازات هم مؤید همین است که مستحاضه در مقابل حائض مطلقا بدیش جایز است. خب مرحوم صاحب حدایق باز جواب داده فرموده که اینجا هم باب مطلق و مقیده. در بحث مطلق و مقید گفتن ما دو تا راه داریم برای حل تعارض، مطلق را حمله بر مقید بکنیم، مقید را حمله بر استحباب بکنیم. گفتن در این دوران که باید مطلق را حمله بر مقید بکنیم، تقیید بزنیم، یا مطلق را اخذ بکنیم مقید را بر استحباب حمل کنیم، گفتن اون مقدمه، حمل مطلق بر مقید مقدمه. اینجا هم همین جوره، دوران امر است که این روایات فلتقتسل ولتتوضا اینا را حمل بر استحباب بکنید، به اطلاق اون روایات عمل کنید. یعتی ها زوجه ها مطلقه، چه غسل بکنه چه نکنه، یا نه اونها را مقید بکنید، بگید یعتی ها زوجه ها بعد الاقتصال بعد الوضو، تقیید بزنیم. اینه که فرموده حمل مطلق تمام به زنگای بس همینجاست. ما در دلالت روایات که صاحب حدایق ادعا کرده گیر نداریم که آقای خوی آمده اونجا را مناقشه میکنه دلالت ها را، نه، ما حرف آقای حکیم قبول داریم، آقای حکیم دلالت ها را قبول میکنه فی الجمله. به زنگا و اصل مسئله همینجاست که ما دو طایفه از روایات داریم. یه طایفه ای میگه یجوز ان یعتیها زوجها اذا شاء، یه روایات هم داریم که میگه که حین ما تقتسل، حین تقتسل. آیا اینو تقیید بزنیم یا اینکه او را حمله بر استحباب بکنیم؟ صاحب حدایق میگه اون تقیید بزنیم، اونا را مقیدشان بکنیم. گفته یجو و هازهی و هازهی یعتی ها بعلها الا فی ایام حیرا، یعتی ها بعلها بعد الاقتصال بعد الوضو، در مقابل الا فی ایام حیرا که هیچ راهی نداره. صاحب حدایق اون اولی را گفته است و مرحوم آقای حکیم گیر داره، میگه نه، لا یخلو من قوه که ما حمل بکنیم روایات اقتصال، روایات توضع را بر استحباب. میگه ای لا یخلو من قوه، الحق و الانصاف، که در این بحث مرحوم آقای حکیم بهتر بحث کرده، بهتر بحث را مطرح کرده، روایات مانعه را آورده، اشاره کرده به روایات مجوزه، در جمعش گیر کرده، میگه لا یخلو عن قوه که ما اینا را حمله بر استحباب بکنیم. چرا وجهش چی هست؟ اینا را حمله بر استحباب بکنیم، بسته که ظهور اون روایات را که میگه هر وقت میخواد شوهرش میتواند، میاد میگه حاضی مستحاضه لزوجها ان یعتیها، این نمیساز، این قابل حمل نیست که اذا اقتسلت اذا توضعت، خصوصا مناسبات حکم موضوع. حالا مثلا طواف غسل میخواد قابل تحمله، اما او میخواد بیاد تمکین بکند، باید غسل، باید غسل بکند، باید وضو بگیرد، الان دوباره غسل برش واجب می شود، اینا ارتکاز نمی پسنده. ما این دو تا روایات را کنار هم اگر بگذاریم، دو تا این روایات را کنار هم بگذاریم، روشن نیست، همین روشن نبوده کافی ها، روشن نیست که تقیید اون روایات به اقتصال و توضع اولا باشه، اولای عرفی ها، یعنی بایدی باشه از حمل اینا بر استحباب. در اونها کلمات مناسبات حکم موضوعی است مؤید مرحوم آقای حکیم در روایات حاضی مستحاضه یعتی ها زوجه ها نکاتی هست که یعید و مرحوم آقای حکیم را ملاحظه بفرمایید، تأمل بفرمایید. بحث بند به همین الان در کلام آقای حکیم که آیا اون جمع عرفی یا این جمع عرفی یا گیر مسئله که ظاهرا ایشون در نهایت گیر میکنه، ملاحظه بفرمایید. تتمه کلام